ریشهشون، ریشهشون، تاریخشون با همدیگه یکی بوده.
مرزهای زبانی زبان فارسی به مراتب از مرزهای سیاسی امروز ایران بزرگتره. وقتی که شما نگاه میکنید میبینید که در طول زمان از چین تا مدیترانه زبان فارسی تکلم میشده. وقتی که روزگاری زبان فارسی زبان رسمی علم در چپه قاره هند بوده. وقتی که شما نگاه میکنید میبینید که در بسیاری از کشورهایی که زبان رسمیشون فارسی نیست، مثل ترکیه، هنوز بزرگترین مخازن نسخ خطی زبان فارسی وجود داره. به این نتیجه میرسید که انگار مرزهای سیاسی اعتبار آنچنانی در مورد زبانها ندارن و یک شخصیتی مثل حضرت مولانا که در افغانستان امروز به دنیا اومده، از ایران امروز عبور کرده و در ترکیه امروز مدفون شده، نه فقط افغانیه، نه فقط ترکه، نه فقط ایرانیه، بلکه یک بزرگ ادبیات فارسیه، یک شخصیت عظیم، یک ستون فاخر در زبان و ادبیات فارسی محسوب میشه که مرز سیاسیش به مراتب کوچکتر از مرز فرهنگیشه. بنابراین بیاین مرزهای سیاسی رو ملاک بحث‌های فرهنگی خودمون قرار ندیم و به یاد داشته باشیم که وقتی که یک نفر برمیگرده که من دارم میروم و در جای دیگه میگه من رفته ایستادم و در جای دیگه میگه مدارم مروم، این در واقع هر ستاشون دارن فارسی حرف میزنن به سه گویش مختلف و همگی با هم همزبانن و تا وقتی که میتونن یک تعامل دو سویه‌ای با هم داشته باشن و حرف همدیگر رو بفهمن، میتونن از امتیاز همزبانی و فارسی زبان بودن به نفع بزرگی و قدرت و اتحاد و سهمگیری بیشتر از حق زندگی و حیاتی خودشون بهره برداری بکنن.
فارسی، دری و تاجیکی سنام برای درختی یگان است. درختی تنومند و بلند که شاخسارش بر سه کشور ایران و افغانستان و تاجیکستان و فراتر از این سرزمین ها سایه افکنده. همه ما در زیر سایه درختی واحد زندگی میکنیم و از میوه های شیرین همین درخت بهره میبریم.
ای افتاد درختی که به خود میبالید، از داغی تبر به خاک و غم نالیده، ای گفتم که کسی برای شهد زد گفتای کس کی به زیر سایه هم میخوابید، ای هر کس کی به زیر سایه هم میخوابید،
هفته گذشته نجم الدین عربزاده دیده از دنیا فروغ است. او یکی از نویسندگان معروف و توانای تاجیک بود که آثارش را با نام بهمنیار می نوشت. بهمنیار 66 ساله در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و در اثر بیماری دیده از جهان فروغ است. داستانهای عشق صیاد، اسب آبی، زرینه زرنگار و رمان‌های سرمده و شاهنشاه از جمله بهترین آثار اوست. بهمنیار عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان و برنده جایزه ادبی صدرالدین عینی بود. 5 سال پیش رمان سرمده بهمنیار به خط فارسی به بازار نشر آمد. به باور بسیاری از روزنامه‌نگاران و ادیبان تاجیک، در گذشت بهمنیار ضربه‌ای بزرگ بر پیکر ادبیات معاصر تاجیکستان است.
فارسی گویان
مردم شرق و خاص ملت تاجیک حالا هنوز نمی تواند بدون شعر زندگی کند. شعر برایش قوت جان است.
این شود غار در جان
نویسندگان و سخنوران سفیران زبانند. صدرالدین عینی از سخنوران بزرگ زبان فارسی است و اهل تاجیکستان. درباره این شاعر بزرگ میشنویم از زبان شاه منصور شاه میرزا، نویسنده، پژوهشگر و دبیر میز تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی اکو.
استاد صدرالدین عینی را بیشک میتوان در ردیفی چهره های ماندگار آسیای مرکزی در امر روشنگری و بیدار فکری خواند. ایشان که پرورده مدارس بخارا و همنشین دانشمندان و فاضلان مشهور ماوراءالنهر مثل احمد مخدوم دانش، صدر ضیا، عجزی، طغرل، حیرت، شاهین، ترمغنبت ایزدویف بود و در مدرسه نیز از طالب علمان سرشناس و فعال محسوب می شد، در واقع پیوند میان نسل گذشته و جدید بود. صدرالدین عینی قبل از همه علوم رایج زمان، فقه، ادبیات، تاریخ، جغرافیا و صرف و نحو زبان عربی، ترکی را خوب فرا گرفت و در حالی که در ماوراءالنهر زمان حکومت منقیطیان افکار روشنفکرانه و پیشقدم سرکوب می شد، چراغ معرفت و علم را بر دست گرفت و با مقاله های روح بخش و جسورانه در مغزهای مردم اندیشه های بیداری و مبارزه و علم آموزی دانش طلبی را کاشت و با تأسیس روزنامه بخارای شریف، اولین روزنامه فارسی تاجیکی در آسیای میانه، در تاریخ 11 مارس سال 1912 با نوشته های پرمحتوای جالبش انقلاب در افکار مردم به وجود آورد. استاد عینی در فضای خفقان بخارا ضرورت مطبوعات روزنامه را احساس نمود و به تأثیر و نقش کلام توجه جدی ظاهر می نمود. حتی در یکی از مقاله هایش که قوم تاجیک و روزنامه عنوان داشت، پیرامون این موضوع اظهار نظر نموده از جمله گفته بود: روزنامه هر قوم زبان آن قوم است و قومی که روزنامه ندارد زبان ندارد. این سخن استاد در آن زمان که حکومت و دولت مردانش از هر گونه منبر نشر افکار و سخن آزاد مثل برگ بید می لرزیدند، جرأت و جسارت زیاد را می خواست و گفتن آن رفتن به کام اژدها را می ماند. عینی خوب می دانست که کاری را که یک مقاله، یک نوشته، یک شعر، یک بیانیه و یک روزنامه می توانست بکند، در روزگار آن زمان هیچ وسیله دیگر نمی توانست انجام بدهد و تاریخ ثابت نمود که نشریه های آن زمان بخارای شریف، آینه، آواز تاجیک، شورا و غیره ها در بیداری و آگاهی مردم نقش منحصر به فرد گذاشتند. استاد عینی به مسائل ادبی محدود نشده و مسائل سیاسی نیز دخل می نمود و با نوشتن مقاله های سیاسی مانند چنگیز عصر 20، دیو 700 و غیره و مسائل کشورهای همسایه از جمله ایران پرداخته بود. خدمتی دیگر شایسته عینی همانا تألیف الفبا تهذیب السیبیان بود که در واقع دستور و سرمشق با ارزش برای جامعه آن زمان بود. سپس علامه عینی تعبیر استاد سعید نفیسی که پس از مطالعه نمونه ادبیات تاجیک نویسته استاد صدرالدین عینی به او داده بود به شعر به طور جدی روی آورد و با تخلص‌های مفلسی، جنونی، محتاجی و غیره و سرودن اشعار انقلابی و ادبی و عشقی روی آورد و قبل از نیمایوشیچ اولین شعر نو را در هوای مارسلز فرانسوی که آن را در شهر کاگان نزدیکی های شهر بخارا شنیده بود، مارش حریت اولین شعر نوی فارسی را سرود. ای ستم دیدگان، ای اسیران، وقت آزادی ما رسید، مژدگانی دهید ای فقیران، در جهان صبح شادی دمید. این شعر در واقع مشته بود بر دهان حکومتداران ناکارآمد و عیاش و غافل بخارا که هیچ پیشرفتی نداشتند و همواره بر مردم ظلم می‌کردند. استاد عینی با ایجاد اشعار انقلابی و آزادی خواهانه از شعر به عنوان سلاح قوی علیه حاکمان دور استفاده می‌نمود و هر شعر او در حقیقت ضربه مهلک بر پایه‌های حکومت فرسوده امیران منفور منقید بود که به خاطر این سروده ها استاد را مدت مورد تعقیب قرار دادند و حتی محکوم به زندان نمودند. ولی سیل خروشان و دمان الهام شاعر را کی می تواند ببندد؟ خوانندگان به صبرانه انتظار خواندن اشعار تازه او بودند و آنها را می خواندند و حفظ می کردند. یا ربان خانه بیداد و ستم ویران باد، یا ربان محکمه جبر مزارستان باد، یا ربان قاضی و آن مفتی و آن شیخ و امیر، سرنگون گشته به خون خودشان غلطان بود. نمونه ادبیات تاجیک تذکیره استاد صدرالدین عینی در دینامه ایشان صحیفه زرین و ماندگار محسوم می شود که سال 1926 در مسکو به نشر رسید و این کتاب بدون شبهه ادعاهای بی‌پایه پانترکیست ها و دشمنان ملت تاجیک را باطل نمود و به گواهی اکثر مورخان و دانشمندان شناسنامه ملت تاجیک محسوب می شود. علامه صدرالدین عینی در این کتاب با ذکر زندگی نامه و نمونه شعر شاعران پارسیگوی که در قلمرو ماورالنهر به سر بردند و از رودکی اولین گوینده شعر فارسی تاجیکی شروع می شود، نشان داد که این قوم دیروزه و دروزه نیست و ملتی که این آثار را آفریده صاحب حقیقی این سرزمین است و حق داشتن دولت مستقل را دارد. استاد سید نفیسی دانشمند فرزانه ایران بعد از خواندن آن به وجد و هیجان آمد و مؤلف آن را علامه خواند. استاد عینی با تألیف این تذکیره در واقع بزرگترین خدمت را در روزگار مردکش آن ایام انجام داد. سپس استاد ارجمند در سالهای بعدی به تألیف و ایجاد داستان و رمان و آثار تاریخی همچنین نوشتن رساله های علمی درباره زندگی و ایجادیات رودکی، فردوسی، ابن سینا، بیدل، واصفی و غیره پرداخته بنیاد علم، تاریخ نوین، روزنامه‌نگاری، ادبیات شناسی را بنیان نهاد. در واقع استاد عینی شخصیتی چندبعدی بود که مقام او برای هیچ یک از دانشمندان و فاضلان آسیای میانه در گذشته و حال نصیب نگردید. استاد عینی شخصی دوربین و عاقبت اندیش بود و توسط تلاش های ایشان بزرگداشت بسیاری از فرزندان نیکنام ملت از جمله استاد رودکی در سطح بین المللی برگزار گردید و عالمیان بنیانگذار ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیکی را شناختند. کتاب یادداشت های عینی را می توان در مجموعه آثار استاد اثر نمیرنده و جاویدانی تلقی نمود. این اثر در ترسیم بخارای آن زمان، محیط ادبی و علمی، شخصیت‌های مشهور دور آن زمان موقع نمایان دارد. محمد رضا شفیعی کتکنی، محقق و شاعر ایرانی، جایگاه این اثر را در ادبیات آسیای میانه مهم خوانده، برای تألیف آن به استاد عنوان بیهقی زمان را داده است. به هر صورت استاد صدرالدین عینی یکی از پایه‌گذاران ادبیات نوین تاجیک محسوب می‌شود که با آثار جاویدان و با ارزش خود نام خود را در تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی به ثبت رسانیده است.
زبان فارسی بیشتر از اینکه زبان یک ملت باشه یا اینکه زبان یک جغرافیا باشه، زبان یک تفکر و اندیشه است. روزی دانشجویی سر کلاس از من پرسید که ما آخرش مولانا رو اهل کجا بدونیم؟ آیا مولانا اهل افغانستانه چون در بلخ به دنیا اومده؟ آیا ایرانیه به خاطر اینکه در تمام مسیر زندگیش از ایران عبور کرده؟ و آیا ترکه به خاطر اینکه در قونیه مدفونه؟ در جوابش گفتم به جای اینکه بفرمایید مولانا افغان ایرانیه یا ترکه، بفرمایید مولانا یکی از ستون شامخ ادبیات فارسیه.
زبان فارسی همون زبانی هست که حافظ با آن شعر میگفت و امروز ما در تاجیکستان با آن فال میزنیم یا تفعال میزنیم و افتخار میکنیم، و شما هم اشعار رودکی را در اینجا همچون توتیا بدینه میمالید. با این زبان ما خوشبختانه تمام افکار و اندیشه های خود را قادرم که بیان نماییم.
زبان پارسی در هند پویایی و شادابی افزونتر داشته است در روزگارانی از تاریخ ایران تا در این سرزمین، سرزمینی که خاستگاه زبان پارسی است.
ساقی حدیث شکر شبند همه تو میانه هن جا یا زینقند پارسی، زینقند پارسی
فارسیگویان و همراهی با دکتر میر جلال الدین کزازی، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی.
من در سفری به ارمنستان که به آهنگ همبازی در همایش اسطوره شناسی برگزارده می آمد، همایشی جهانی که استادانی از کشورهای گوناگون در آن گرد آمده بودند، از آن میان من از ایران رفته بودم، دیدم که فرهنگ و زبانهای ایرانی چگونه در بنیادهای زبان و فرهنگ ارمنی هنوز به گونه زنده پویا کارآمد نهفته است. نمونه های فراوان هست. پیش از آن من خوش می دارم که بر این نکته بسیار نقض و نازشخیز که هم اکنون خواهمتان گفت انگشت برنهم. استادی ارمنی که در دانشگاه‌های آمریکا درس می‌گفت به این همایش آمده بود. روزی به هنگام نهار من با او بر خوان نشسته بودم. پارسی را هم به نیکی نمی‌دانست. ما به زبان دیگر با هم سخن می‌گفتیم. این همنشین من، یا به سخنی روشن‌تر همکاسه من در نهار، از سوی استاد بود. مردی بود دانش‌آموخته، فرهیخته، از سوی دیگر خود ارمنی. گفتگو به فرهنگ و زبانهای ایرانی رسید و باستاب آن در زبان و فرهنگ ارمنی. این استاد سخنی با من گفت که به ژرفی بر دل من نشست. من به هنگام شنیدن گفته او باری دیگر، نمیدانم چند صد هزارمین بار، سر برافراختم، بدان ناختم که ایرانیم. او گفت که اگر واژه‌های ایرانی را از زبان ارمنی بسترند، این زبان را از اونها بی بهره بدارند، زبانی بر جای نخواهد ماند. این سخن استادی ارمنی است که بی گمان به ناچار زبان و فرهنگ خود را بسیار گرامی می دارد. گذشته از زبان، در ارمنستان شما نمودها و نشانه های بسیار از فرهنگ ایرانی را می توانید یافت در مهرازی ساختمان های این کشور، در هنر ارمنی. من برای روشن داشت اون چه گفته شد تنها یک نمونه می آورم برای شما، نمونه ای از واژه ایرانی یا پارسی که در زبان ارمنی روایی دارد. واژه گل، ریخت کهن‌تر این واژه در زبانهای ایرانی، ورد یا ورد بوده است. این ریخت به زبان تازی رفته است. در اون زبان در همین کاربرد و معنا به کار برده می شود. ورد، گل سرخ. بر پایه ریختارهایی در دگرگونی آواها در زبانهای ایرانی، و در آغاز واژه به گو دیگرگون شده است. اونچنان که برای نمونه وراز، و در وراز در پارسی به گو دیگرگونه یافته است، شده است گراز، یا وشتاسپ شده است گشتاسپ. لام یا ل جای ر را گرفته است. ر هم میتواند به ل دگرگون بشود. هنوز تهرانیان نمونه را دیوار را دیفال میگویند. در گویش‌های بومی فراوان هست نمونه هایی که میتوان آورد. اون ده همخان پایانی واژه هم افتاده است. پس ورد سرانجام شده است گل. اما این واژه در زبان ارمنی در ریخت وارت، ریخت کهن‌تر ورد، هنوز به کار برده می شود. حتی اون چنان کار برد دارد و آشنای ارمنیان است که نامی شده است این مردم را. بسیاری از ارمنیان وارتان نامیده می شوند، یا وارتانیان، وارتانی وارتانیان. خب اون وارت با اون پساوندها پیوند گرفته است، شده است وارتان یا وارتانیان. این پساوند آن هم پساوند پهلوی است که نامهای خانوادگی ارمنیان بیشتر بدان آراسته است. وارتان برابر ارمنی واژه است که ما ایرانیان اون را در ریخت گلی به کار میبریم. ده ها نمونه میتوانم آورد، به همین یک نمونه بسنده میکنم.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
بیدار باش من پیغمبر هنر سخن راز پارسی دنیا بگو ما باش بزرگی بگو برو مورا فضیلت است که مورا
اطلاعات فوری.
در شهرهای با وضعیت نارنجی، اداره‌های ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت‌های اساسی و مدیریت شهری می‌توانند به کاهش حضور تا 1/3 کارکنان خود اقدام نمایند. در سایر ادارات شهرهای با وضعیت نارنجی، ارائه خدمات با حضور 50% کارکنان انجام خواهد شد.